ساعت 7 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز شنبه 30 شهریور ماه سال 1392 برابر با 21 سپتامبر 2013 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحلیلی رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با کیوان حسینی تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام کیوان.
درود بر تو وحید و درود بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با چند خبر در ارتباط با تسلیحات شیمیایی سوریه آغاز می‌کنیم. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی OPCW از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین المللی که مقر آن در لاهه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را به عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریعتر توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شد. بر اساس این توافق، سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین المللی قرار دهد و در پایان این مهلت، سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه رژیم سوریه را دریافت کرده است. همزمان خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز شنبه به نقل از یک مقام کرملین گزارش داد که اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از تسلیحات شیمیایی دست نکشد، حمایت روسیه را از دست خواهد داد. اینترفاکس به نقل از سرگئی ایوانوف دبیر دولت در روسیه نوشته است که اگر بشار اسد بخواهد در نابود کردن تسلیحات شیمیایی به گفته او تقلب کند، موضع روسیه تغییر خواهد کرد. روسیه بزرگترین حامی بشار اسد در عرصه بین المللی است و دو کشور سوریه و روسیه سابقه طولانی در همکاری های دو جانبه دارند. ضمن اینکه امروز ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد که با حمایت قطر شکل گرفته، پیشنهاد میانجیگری ایران برای پایان جنگ داخلی در سوریه را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، ایران خود بخشی از مشکل توصیف شده است. این بیانیه در واکنش به مقاله روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده که در آن آمده بود تهران حاضر است زمینه گفتگو میان حکومت سوریه و شبه نظامیان مخالفش را فراهم کند. اما در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است اگر رهبری ایران کارشناسان نظامی و جنگجویان خود را از سوریه خارج کند، کمک بیشتری به وضعیت است. مخالفان همواره تهران را متهم کردند که با فرستادن کمک‌های نظامی در جنگ داخلی میان بشار اسد و مخالفانش مداخله می‌کند. اما دو خبر از ایران. در ادامه روند کاهش قیمت دلار در بازار ارز ایران، روز شنبه قیمت هر دلار به زیر 3000 تومان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز شنبه هر دلار 2890 تومان معامله شده است. قیمت دلار در اوج دوره سقوط ارزش ریال همزمان با دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 4000 تومان رسیده بود. قیمت هر یورو نیز با کاهشی بیش از 2% نسبت به هفته گذشته در روز شنبه به مرز 4000 تومان رسید. همچنین قیمت طلا نیز با کاهش روبرو بوده و قیمت هر سکه کامل طرح جدید به 927000 تومان رسیده است. خبر دیگر این که سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه در نخستین نشست خبری خود گفت که تمامی قبول شدگان مقطع دکترا که از تحصیل محروم شده بودند می توانند به شکل مشروط ثبت نام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده که به تازگی جانشین فرهاد دانشجو شده است گفت دانشجوی ستاره دار برای ما معنا ندارد و دلیل نمی شود فرزندان کشورمان با بهانه های سست و به علت فعالیت ها و گرایش های سیاسی که دارند از تحصیل محروم شوند. وی درباره جزئیات ثبت نام مشروط توضیحی ارائه نکرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از کیوان حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید در اون چی که امروز همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. چشم‌ها به نیویورک و سازمان ملل متحد دوخته شده. آیا حسن روحانی و باراک اوباما با هم دیدار خواهند کرد؟
اون چی که ایران الان در گفتگوها با آمریکا و غرب به دست خواهد آورد بسیار کمتر از اون چیزی است که میتوانست 2006 میلادی یا 2007 به دست بیاره.
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید حدود 70-80% پروژه‌های عمرانی در ایران توسط نیروهای ملی مذهبی صورت می‌گیرد.
صحبت از این که 70-80% پروژه‌های اقتصادی عقبه تشکیلاتیش مربوط به ملی مذهبی هاست میتونه یه شوخی باشه.
فردا میلیون ها دانش آموز به مدرسه می روند. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه.
الان در کشورهای پیشرفته برای اینکه یک کسی معلم دوره ابتدایی بخواد بشه دست کم باید تحصیلات 5 ساله دانشگاهی داشته باشه.
اگر تا پایان این مجله شامگاهی همراه ما باشید، علاوه بر مجله دیدگاه‌های این هفته، شما را به باداپست مجارستان می‌بریم در کنار تشک کشتی فرنگی جهان همراه با خبرنگار ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور. آیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد داشت؟ این ظاهرا مهمترین پرسشی است که این روزها ذهن همه رسانه‌های جهان را به خود مشغول کرده. معاون سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت آمریکا تاکنون چند بار با مقام‌های ایرانی مذاکره کرده و به مذاکرات بر اساس احترام متقابل ادامه می‌دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
دیدار احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده همچنان دستمایه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها در جهان است. روز جمعه بن رودس معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا دیداری میان رئیس جمهوری ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان ملل پیش خواهد آمد یا نه گفت
I can't predict every interaction that might take place at different levels at the UN.
من نمیتوانم تمام گپ و گفت‌های را که ممکن است در سطوح مختلف در سازمان ملل رخ دهد پیش بینی کنم. ممکن است گفتگویی پیش آید که در حال حاضر در برنامه پیش بینی نشده است.
آقای رودس اما همزمان تأکید کرد که آمریکا همواره به طور روشن گفته است که قضاوتش بر پایه اعمال دولت ایران خواهد بود و نه بر پایه حرفایی که مقام‌های ایرانی می‌زنند. پیش از این روز پنجشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود که هیچ دیداری برای رهبران دو کشور تنظیم نشده است. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود با خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفته بود که به رغم اینکه هر چیزی در دنیای سیاست ممکن است، برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد.
اجلاس مجمع عمومی یک فرصت هست برای بیان نظراتمون، چه در سخنرانی مجمع عمومی، چه سخنرانی در اجلاس خلع سلاح و چه در ملاقات‌های دو جانبه یا چند جانبه‌ای که در نیویورک خواهد بود. بنده برنامه‌ای برای ملاقات با اوباما در دستور کارم ندارم.
درباره زمینه یک دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و انتظاری که میتوان از این دیدار احتمالی داشت، مهران براتی فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
اون چیزی که ایران الان در گفتگوها با آمریکا و غرب به دست خواهد آورد بسیار کمتر از اون چیزی است که میتوانست 2006 میلادی یا 2007 به دست بیاره. الان وقت زیاده خواهی نیست، این رو هر دو طرف میدونن و من برداشتم این هست که در شرایط موجود هم غرب و هم ایران هر دو به این جهت دارن میرن که در جغرافیای سیاسی منطقه تغییراتی به وجود بیاد به سوی ساختن و سازندگی و این التهابات موجود کمتر بشه. این امید زیاد هست و همین دلیل هم حدس من حتی این هست که احتمال این رو ببینم الان در سالن مجمع عمومی سازمان ملل یا در کنار اون حتی میان آقای اوباما و روحانی اگر دیداری صورت نگیره اون دستی رو که قرار بود آقای خاتمی و آقای کلینتون بده ایشون از این کار خودداری نکنن به ایشون دست بدن و به طور سمبولیک به اصطلاح این آغاز نوعی در روابط ایران و آمریکا رو نشان بدن.
گشایش تازه در مناسبات میان آمریکا و ایران و لحن ملایم رهبران دو کشور با استقبال بسیاری از کشورها و برخی از شخصیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. از جمله بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تعامل با جامعه بین‌المللی و آزادی برخی از زندانیان سیاسی را ستود. به رغم این استقبال اسرائیل تنها کشوری است که ظاهرا از تغییر فضای مناسبات ایران با جامعه جهانی ناخشنود است. به گزارش رویترز، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که هیچ کسی نباید با کلمات گول زننده رئیس جمهوری ایران دچار حماقت شود. قرار است بنیامین نتانیاهو 10 روز دیگر در آمریکا با باراک اوباما دیدار و گفتگو کند. گفته می شود برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای مذاکرات وی با رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی از تلاش دولت ایالات متحده برای جلب اطمینان اسرائیل نسبت به سیاست خود در قبال برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی درباره این موضوع گفتگوهای غیرعلنی داشتند. بیشتر بشنوید از فرین آسمی.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که روز شنبه 30 شهریور ماه منتشر شد، دولت باراک اوباما همزمان که تلاش می‌کند واکنشی مناسب به مواضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و پیشقدمی او برای گفتگو نشان بدهد، می‌خواهد به مقام‌های اسرائیل هم اطمینان دهد که آمریکا به هیچ وجه تحریم‌ها علیه ایران را کاهش نخواهد داد، مگر آنکه ایران اقدامات ملموسی در رابطه با محدود کردن برنامه هسته‌ای خود انجام دهد. خبرگزاری رویترز سپس به اظهارات روزهای اخیر مقام‌های آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کند که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده و می‌تواند گویای این رویکرد ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران باشد، از جمله اظهارات اخیر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید آقای بن رودز. روز جمعه 29 شهریور به خبرنگاران گفت قضاوت ما بر اساس اقدام‌های دولت ایران خواهد بود، نه فقط بر اساس سخنان آنها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها بر ضرورت حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده و از جمله در مصاحبه اخیر خود با شبکه NBC آمریکا گفته که دولت او برای دستیابی به توافق با غرب اختیار تام دارد. در این حال بحث دیدار احتمالی آقای روحانی با باراک اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم وجود دارد که رئیس جمهوری ایران اگرچه اعلام کرده چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست، اما گفته که هر چیزی در سیاست امکان پذیر است. رویترز می نویسد که اگر چنین دیداری انجام شود احتمالاً به مزاج اسرائیلی ها خوش نخواهد آمد، چنانچه همین الان هم آنها این نگرانی را دارند که خودداری آمریکا از اجرای تهدیدات خود درباره حمله نظامی به سوریه ایران را تشویق به ادامه برنامه هسته‌ای خود کند. این خبرگزاری سپس به مصاحبه اخیر سفیر آمریکا در اسرائیل با روزنامه اسرائیلی معاریف اشاره می کند که همزمان با تماس های غیرعلنی مقام های دو کشور انجام شده. در همین حال معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم تاکید می‌کند که فرصت ایران برای دیپلماسی نامحدود نیست و رویترز می‌نویسد این سخنان با هدف رفع نگرانی‌های اسرائیل بیان شده است. مجموعه این اظهارات همزمان با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های اسرائیل شده که از برنامه نخست وزیر این کشور برای مقابله با لبخند حسن روحانی خبر می‌دهد. این رسانه‌ها نوشتند بنیامین نتانیاهو نیست که مانند روحانی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می‌کند، می‌خواهد اثرات احتمالی ملاقات‌های رئیس جمهوری ایران با مقام‌های دیگر کشورها را خنثی کند. نخست وزیر اسرائیل مصاحبه اخیر حسن روحانی با شبکه تلویزیون NBC و گفته‌های او درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را ریاکارانه توصیف کرده است.
گزارش فرین آسمی رو میشنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:13 به وقت ایران و 16:43 به وقت اروپای مرکزی است. فرصتی هست تا به چند تا از پیام های شما شنوندگان رادیو فردا هم گوش بدیم.
سودگران از رفتن آقای روحانی به آمریکا به تکاپو افتادن، وحشت کردن، همچنان ناامید شدن، گویا از دوستی ایران و آمریکا قدرتشون را از دست خواهند داد، چون سالها هست از این دشمن فرضی به نام آمریکا قدرتشون را به مردم تعمیر کردن، دیگر هیچ پلیتیکی برای ارعاب ندارن، دوباره شروع کردن علیه زنان برای حجاب.
نظر من در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران جناب آقای روحانی که امروز پرچم‌دار ملت ایران است و امروز دست دوستی به سوی جهان کشیده و پرچمدار کوروش و منشور کوروش است، آقای روحانی از نوازه خود باید پایین بیاد، به طوری که حرکت‌های گام به گام و دو طرفه باشد و اختیار تام ایشان صلح جهانی را داشته باشد و ملت ایران را خوشحال کند. ما می‌خوایم با دنیا رابطه دوستی داشته باشیم.
جناب آقای روحانی، ملت ایرانی که در پی داشتن انرژی هسته‌ای سالم هستش و در پی داشتن بمب اتمی نیست، چرا این را به دنیا ثابت نمی‌کنه تا با دنیا تعامل و همکاری و روابط اقتصادی نداشته باشه و مردمش آسایش و آرامش پیدا نکنن؟ خواهش میکنم این را به دنیا ثابت کنید تا مردم به آسایش و آرامش برسن.
شما هم اگر تمایل دارید با برنامه‌های مختلف رادیو فردا نظری دارید بگید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست 201-202-828-72-20. گزارش دیگه ای رو با هم بشنویم که با فرارسیدن مهر ماه سال تحصیلی جدید در ایران، میلیون ها دانش آموز همچنان هر ساله به مدرسه میرن. بازگشایی مدرسه ها در ایران در حالی اتفاق میفته که مشکلات فراوان آموزشی در کشور همچون فضاهای نامطلوب آموزشی، نبود امکانات لازم و همچنین مشکلات آموزگاران ایرانی، نظام متلاطم آموزشی رو با چالش های متفاوتی مواجه کرده. آبتین صد گزارشی در مورد همین موضوع تهیه کرده که با هم میشنوید.
شاید برای شما همین سرود بوی ماه مهر را بدهد. یک شنبه 31 شهریور ماه همچون هر سال دانش آموزان یک روز زودتر از آغاز مهر ماه به مدرسه می روند تا با کلاس های درس و آموزگاران خود آشنا شوند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، از 6,950,000 دانش آموز ابتدایی 1,300,000 تن در کلاس اول تحصیل می کنند. این در حالی است که روز یک شنبه جشن شکوفه ها برای دانش آموزان کلاس اولی در 54,000 مدرسه سراسر کشور برگزار می شود. اما در یک دهه گذشته و به ویژه در 2 سال اخیر در نظام آموزشی ایران تغییراتی رخ داده است. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزش، معتقد است تغییر و تحول در یک نظام آموزشی پویا باید با دقت بسیار و صرفاً با هدف افزایش کیفیت آموزش رخ دهد.
تغییر نظام آموزشی در همه جای دنیا هیچ وقت به صورت شتاب زده و سرسری صورت نمیگیره، به خصوص اگر تغییر عمده‌ای قرار انجام بشه، ابتدا در یک سطح خیلی کوچکتری انجام میشه، بعد ارزشیابی میشه نتایجش و بعدها به صورت عمومی در میاد. در ایران تغییر هیچ وقت در سطح جامعه و افکار عمومی و حتی دستاندرکاران نظام آموزشی به اون صورت توجیهی صورت نگرفته که علت این تغییر به طور واقعی چیست و به چه جهت ما از یه سیستم که دوره ابتدایی ما 5 ساله بوده، بعد یه دوره راهنمایی 3 ساله داشتیم و بعد یه دوره 3 ساله دبیرستانی، به این سیستم جدید که 6-3-3 هست میاییم. معمولا وقتی که ما دوره ابتدایی رو سالهاشو زیاد میکنیم، به این معناست که سالهایی که قبلا وجود داشته برای یادگیری مهارت‌های پایه‌ای در زمینه نوشتن، خواندن، حساب کردن و یا اولین اطلاعات علمی کافی نبوده، ولی هیچ کس نمیدونه که کدوم تحقیق علمی میدونی نشون داده که 5 سال کافی نیست و ما باید 6 سال دانش آموزان رو تربیت بکنیم.
بارها از زبان آموزگاران و فعالان صنفی آموزشی از مشکلات بسیار آنان شنیدیم، مشکلاتی چون حقوق، مزایای ناکافی و فقر آموزش ضمن خدمت. در این باره نیز سعید پیوندی معتقد است
مهمترین مشکلات معلمان ما در زمینه کاری در کنار مسائل مادی، اگر بخوایم فقط به کیفیت کار آموزشی بپردازیم، مشکل بزرگ معلمان ایران هم آموزش در ضمن خدمت هست و هم کل آموزشی که معلمان ما دارند. الان در کشورهای پیشرفته برای اینکه یک کسی معلم دوره ابتدایی بخواد بشه، دست کم باید تحصیلات 5 ساله دانشگاهی داشته باشه. این به معنای اونه که مهارت‌هایی که یک فرد لازم کسب کنه برای اینکه بتونه مسئول تعلیم و تربیت در یک کلاس بشه، مهارت‌های مهمی هستن که با یه دوره کوتاه آموزشی تأمین نمیشن. در ایران متاسفانه ما در واقع با پدیده عدم آموزش در حین خدمت یا ضعیف بودنش و همینطور سطح عمومی پایین آموزشی معلم‌ها مواجه هستیم. در حقیقت میشه گفتش که هیچ برنامه جدی هم ارائه نشده برای رفع این مشکل خیلی بزرگ آموزشی.
اما کتاب‌های درسی و محتوای آن از دیگر موضوعات مهم در نظام آموزشی ایران است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی، میگوید که بیشتر کتاب‌های درسی ایران برای دانش آموزان جذاب نیستند.
بچه‌ها با اکراه به این کتاب‌ها مراجعه می‌کنن، برای اینکه این کتاب‌ها نگاهی به گذشته دارن، کتاب‌های بسیار ایدئولوژیک هستن، کتاب‌هایی که با روحیه بچه‌ها سازگار نیستن و مطالبشون از جذابیت و گیرندگی لازم برای بچه‌ها برخوردار نیست و در خیلی از موارد از دانش روز عقب هستن. اینها مسائلی هستن که به طور عادی در مورد کتاب‌های درس ایران مطرح میشه، در کنار به هر حال اون بُعد بسیار سیاسی ایدئولوژی که در کتاب‌های درسی وجود داره.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده، بیش از 12 میلیون دانش آموز و 920 هزار آموزگار همینک در ایران وجود دارند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:20 به وقت ایرانه. رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، در مصاحبه با شبکه ایران متعلق به روزنامه ایران اعلام کرد بین 5-7% پروژه‌های عمرانی در کشور به دست این نیروی نظامی انجام می‌شود. این مقام سپاه پاسداران کسانی را که دشمنان انقلاب نامید متهم کرد که به گفته او تلاش دارند با هیاهوهای رسانه‌ای و جنجال آفرینی سپاه را از خدمت به نظام باز دارند. آقای رمضان شریف همچنین گفته که حدود 70-80% پروژه‌های عمرانی در ایران توسط نیروهای ملی مذهبی صورت می‌گیرد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی، در پاریس در گفتگو با بهروز کارونی در مورد سخنان مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید:
اگر کسی که این صحبت رو بیان کرده بود یک سردار معمولی سپاه بود یا کسی مثل سردار نقدی، میشد از کنار اظهارات ایشون گذشت. اما سخنگوی سپاه و مسئول روابط عمومی کل سپاه سردار شریف، صحبتاش به این معنی خوب قابل تأمل میشه. به نظر میرسه که ایشون به قدر لازم از ابعاد تشکیلاتی نیروهای ملی مذهبی، اهم از نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی مذهبی، اطلاع داره و به خصوص از سرکوبی که متوجه اینها بوده در طول یک دهه گذشته، از بازداشت فله‌ای سال 79 و 80 و از موج سرکوب هایی که از سال 88 به بعد شروع شد، به گونه که اینها دیگه حتی امکان تشکیل جلسات معمولی خودشون رو هم ندارن. طبیعتا در یک چنین شرایطی صحبت از این که 70-80% پروژه های اقتصادی عقبه تشکیلاتیش مربوط به ملی مذهبی هاست میتونه یه شوخی باشه.
فکر میکنین تا چه اندازه آماری که سخنگوی سپاه پاسداران داده میتونه درست باشه؟ یعنی اینکه شرکت هایی که نیروهای ملی مذهبی ادارش میکنن تا این حد تونسته باشن پروژه های بزرگ رو در کشور در دست گرفته باشن.
این که شرکت های ملی مذهبی به معنی سیاسیش اینها به حال مدیریت پروژه های کلان رو در اختیار داشته باشن خیلی خیلی اقلیت هستش، خیلی معدود هستش که اینها درگیر این پروژه ها شده باشن، چون اساسا هر جا که نیروهای به حال تشکیلاتی ملی مذهبی، اهم از نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی حضور داشتن، با برخورد و مواجهه امنیتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی روبرو شدن. اما چون طبقه متوسط شهری در ایران و به حال نخبگان عمدتاً رویکردهای متفاوتی دارن با سپاه، خب این قابل پیش بینی هست که 70-80% شرکت‌ها نگاه متفاوتی داشته باشن و این همون جایی هست که منجر به حساسیت سردار ارشد سپاه شده. و خب معمولاً اگر یک انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه، هم اون بخشی که همدل هستن با حاکمیت سیاسی یا مواضع راست افراطی، خب کاملا اقلیت هستن، یعنی یه چیزی حداکثر 10-20% خواهند شد، همون درصدی که به تعدیلی در صحبت‌های سخنگوی سپاه هم وجود داره.
در گذشته سپاه پاسداران مورد انتقاد قرار می‌گرفت و متهم می‌شد به اینکه بدون برگزاری مناقصه پروژه ها رو در اختیار میگیره، مثلا در حوزه وزارت نفت و در سایر حوزه ها. فکر میکنید که این گونه صحبت کردن از طرف سخنگوی سپاه پاسداران میتونه نوعی فرافکنی باشه، به این طریق که سپاه پاسداران اون حجم انتقادها و اتهامهایی رو که متوجهش هست معطوف به طرف دیگری بکنه؟
بدون تردید اون چیزی که سردار شریف مطرح کرده و گمان من واجد یک چنین مضمونی هست، یعنی تلاش میکنه که پشتوانه امنیتی سپاه رو با به حال تعریف کردن پشتوانه سیاسی ملی مذهبی برای شرکت‌های رقیب بپوشونه. اما سخنگوی سپاه فراموش میکنه که تفاوت قرارگاه خاتم الانبیا یا شرکت‌های متعلق به سپاه شرکت‌های خصوصی این هستش که شرکت‌های متعلق به سپاه از رانت حکومتی دارن برخوردار میشن و قراردادهایی که اینها میبندن قابل مقایسه نیست با پروژه‌ای که بخش خصوصی در ایران میتونه توفیق پیدا کنه که اونها رو تصاحب کنه و اساساً از این رانت امنیتی اطلاعاتی برخوردار نیست و یک نوع تمامیت خواهی در صحبت‌های مسئول روابط عمومی سپاه مشاهده میشه، چرا که تلاش میکنه همه پروژه‌های کلان رو همچنان متعلق به سپاه بدونه و از ترک خوردن این تمامیت خواهی توسط بخش خصوصی خب کاملا به شکل محسوسی در هراس هستش. یعنی همون تمام اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در حوزه سیاسی متاسفانه اینجا خودش رو در حوزه اقتصادی هم داره نشون میده، البته با توجیه سیاسی.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 19:25 به وقت ایران. همچنان که در ابتدای این مجله به شما وعده داده بودیم، در این لحظه با مهدی رستم‌پور هستیم، خبرنگار ورزشی که در بوداپست مجارستان حضور داره در کنار تشک کشتی فرنگی جهان. سلام مهدی. آقای رستم‌پور صدای ما رو دارید شما؟ من صدای شما رو نمیشنم آقای رستم‌پور. خب تا اینکه بچهای فنی دوباره تماس بگیرن با آقای رستم‌پور، من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای شما: 2042-02-21-12-21-12. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست 201-202-828-7220. به رادیو فردا میتونید پیامک هم بزنید، شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20-420-603-84-41-50. و همچنین یک شماره دیگر پیامگیر هم ما داریم 207-926-011-57-30. اینها شماره های ما هستن که میتونید تماس بگیرید. اگر هم آخرین خبرهای مربوط به کشتی رو بخواید دنبال بکنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از قرار معلوم مهدی رستم‌پور دوباره بر روی خط ارتباطی ما قرار گرفته. آقای رستم‌پور سلام بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم از ورزشگاه پاپلاسلو، محل برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان.
آقای رستم‌پور چه خبر از آخرین نتایج کشتی فرنگی جهان؟
خب ما در وزن 84 کیلوگرم امروز طالب نعمت‌پور کشتی خیلی خوبی گرفت و به مرحله نیمه نهایی رسیده. باید با دامیان یانیکوفسکی از لهستان روبرو بشه. یعنی نعمت‌پور امروز رقبای خودش یکی پس از دیگری از پیش رو برداشت و اگر این کشتیگر لهستانی رو هم ببره به فینال میرسه. جالبه که از اون طرف جدول هم سامان طهماسبی، دیگر کشتیگر ایرانی که برای جمهوری آذربایجان کشتی میگیره، او هم به نیمه نهایی رسیده. یعنی این احتمال هست که دو کشتیگر ایرانی، ملی پوشان سابق و فعلی، برای کسب مدال طلا در اون وزن با هم مبارزه کنن. در 96 کیلو مهدی علیاری باخت، اما ارمنستان به فینال رسیده و علیاری شانس کسب مدال برنز داره. محمد نوربخش هم از دور مسابقات حذف شده.
چه حاشیه‌های امروز در این ورزشگاه بود آقای رستم‌پور؟
مهمترین چیزی که به چشم می‌خورد این بود که هر بار کشتی‌های ما شکست می‌خوردن، تماشاگران ایرانی نام محمد بنا رو فریاد می‌زدن و می‌گفتن که خالیه، خالیه، جای بنا خالیه. همین صدایی هم که الان می‌شنوید تشویق پرشور تماشاگران ایرانی است که طالب نعمت‌پور به روی تشک اومده با حریف لهستانی مبارزه کنه و اگر نعمت‌پور به فینال بره حداقل ایران یه مدال رو امروز خواهد داشت و می‌تونه نتیجه خوبی باشه و دست خالی روز دوم رو فرنگی‌کاران ایرانی به پایان نرسونن.
خیلی کوتاه برای ما بگو آقای رستم‌پور، در مطلبی که برای رادیو فردا گزارشی لحظه به لحظه دارید میفرستی گفته بودید اگر وضعیت جدول مسابقات کشتی آزاد به صورتی بود که احسان لشکری در 84 کیلوگرم مقابل رقیب کوبایش پیروز میشد، ممکن بود ایران قهرمان جهان نشه. یه توضیح خیلی خیلی کوتاه.
اگر لشکری حریف کوبایی رو میرفت فینال، پشتگیر روسی چون به لشکری باخته بود میومد تو گروه بازنده ها و با کسب مدال برنز میتونست 8 امتیاز روسیه بگیره و اونا قطعا قهرمان میشدن. اما بعد از اینکه لشکری به کوبا باخت و رفت رده بندی، روسیه هم از دور مسابقات حذف شد مسابقه مقررات و در این وقت 0 امتیاز برای تیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. در بخش بعدی مجلات ما با دوباره با مهدی رستم‌پور خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و همراه میشیم با مینا بهارمست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. بعد از اون مجله دیدگاه ها رو خواهیم داشت.
سلام شنوندگان عزیز. حمله افراد مسلح به یک پاساژ خرید در نایروبی پایتخت کنیا دست کم 22 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشته است. گزارش ها حاکی است که عده‌ای نیز به گروگان گرفته شدند. نیروهای امنیتی کنیا پاساژ را محاصره کردند و عملیات مقابله با مهاجمان همچنان ادامه دارد. دولت کنیا میگوید حمله ممکن است تروریستی باشد. وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است که ملا عبدالغنی برادر از فرماندهان ارشد طالبان آزاد شده است. ملا عبدالغنی برادر از نزدیکان ملا محمد عمر رهبر طالبان به شمار می رود و دولت افغانستان خواستار آزادی او بوده و می گوید که این کار به تسهیل روند آشتی ملی در این کشور کمک می کند. پاکستان طی سال گذشته 33 نفر دیگر از زندانیان طالبان خود را آزاد کرده است. کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از روز شنبه بررسی مدارک مربوط به جزئیات سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه را آغاز کردند. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، مسئولیت نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه را به عهده دارد. همزمان چین خواستار اجرای هرچه سریع‌تر توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه شد. بر اساس این توافق سوریه تا امروز شنبه مهلت داشت تا فهرست انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را در اختیار مجامع بین‌المللی قرار دهد و در پایان این مهلت سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه حکومت سوریه را دریافت کرده است. ائتلاف ملی سوریه از نیروهای اصلی مخالف بشار اسد پیشنهاد میانجیگری ایران برای پایان جنگ داخلی این کشور را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه این گروه که مقر آن خارج از سوریه است، ایران خود بخشی از مشکل توصیف شده است. این بیانیه در واکنش به مقاله روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده که در آن آمده بود تهران حاضر است زمینه گفتگو میان حکومت سوریه و شبه نظامیان مخالفش را فراهم کند. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است که اگر رهبری ایران کارشناسان نظامی و جنگجویان خود را از سوریه خارج کند، کمک بیشتری به وضعیت است. مخالفان همواره تهران را متهم کردند که با فرستادن کمک‌های نظامی در جنگ داخلی میان بشار اسد و مخالفانش مداخله می‌کند. در ادامه روند کاهش قیمت دلار در بازار ارز ایران، روز شنبه قیمت هر دلار به زیر 3000 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز شنبه هر دلار 2890 تومان معامله شد. قیمت دلار در اوج دوره سقوط ارزش ریال همزمان با دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 4000 تومان رسیده بود. قیمت هر یورو نیز با کاهشی بیش از 2% نسبت به هفته گذشته به مرز 4000 تومان رسید. همچنین قیمت طلا با کاهش روبرو شده و قیمت هر سکه کامل طلای جدید به 927000 تومان رسید. رأی‌گیری برای انتخابات مجلس محلی کردستان عراق روز شنبه همراه با تدابیر امنیتی ویژه برگزار شد. در این انتخابات اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی تلاش می‌کنند تا کماکان تسلط خود را بر پارلمان حفظ کنند. همزمان احزاب کوچکتر مانند جنبش گوران یا تغییر در تلاشند تا به تسلط این دو حزب بر دولت محلی کردستان عراق پایان دهند. و در پی حمله انتحاری به یک مرکز پلیس همراه با چند حمله دیگر در شمال عراق دست کم 10 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس عراق اعلام کرد که در مرگبارترین حمله روز شنبه 4 بمبگذار انتحاری به یک مقر فرماندهی پلیس در شهر بیجه حمله کردند و 6 پلیس را کشتند. در این حمله 17 تن زخمی شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. آخرین خبرهای مربوط به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان رو هم میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، همراه با مهدی رستم‌پور در مجارستان. در ادامه شنونده مجله دیدگاه‌ها خواهید بود. 68مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته گذشته آغاز به کار کرد. حضور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آمریکا قبل از نطق او در این مجمع چه پیامدهایی به بار آورده از جمله پرسش‌هایی است که امیر مصدق کاتزیان از میهمانان خودش در این برنامه پرسیده. شما این برنامه رو میشنوید، من لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته موضوع تغییر لحن ایران در سیاست خارجی شکل تازه‌ای به خود گرفت. هفته با این جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز گفتگویی با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC خطاب به مردم آمریکا پایان یافت.
سوءزنها، محاسبات نادرست، دیوارهای فراوانی را بین ملت‌ها به وجود آورده. رهبران باید تلاش کنند این دیوارها را بردارند.
چند ساعت پیش از بیان این جمله‌ها، انتشار یادداشت حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست خبرساز شده بود. یادداشتی که در آن رئیس جمهوری ایران از لزوم تعامل سازنده با جهان، کاربرد سیاست برد برد و تلاش برای بهبود اوضاع نوشت. با فهرست کردن مسائلی مثل مناسبات ایران و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران، بحران سوریه و مسئله بحرین. قبل از انتشار این یادداشت هم روز سه‌شنبه گذشته در گفته‌های پربازتاب در ایران و جهان، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت به نرمش قهرمانانه در دیپلماسی باور دارد و افزود لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند. آیا شرایط برای ملاقات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همتای آمریکایی باراک اوباما مهیا شده است؟ با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها همراه می شویم تا از جمله به این پرسش بپردازیم. شیرین هانتر، استاد مدعو دانشگاه جورج واشنگتن و کارشناس روابط بین الملل در پایتخت آمریکا. منصور فرهنگ، نماینده دولت موقت انقلاب در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و استاد روابط بین الملل کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. و در برلن، کاظم کردوانی، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه امام صادق در تهران و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران. خانم شیرین هانتر، درجه اهمیت انتشار یادداشت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روزنامه واشنگتن پست برای دادن تصویر از سمتگیری دولت ایران در برابر آمریکا تا چند اندازه است؟
ببینید، البته این بسیار خوبه. همین اصلا که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران مقاله نوشتن و در واشنگتن پست چاپ کردن، این خب خودش نشانه اینه که یه مقداری فضا بهتر شده. از اون گذشته متن مقاله ایشون هم خیلی خوب بود، گرچه به نظر من یه خورده زیادی اکادمیک بود و یه خورده شاید برای آدمای معمولی هضمش آسون نباشه. ولی خب بله، این البته خیلی مهمه. منطقه همه اینا در سطح بهتر کردن فضاست، ولی وقتی که مذاکرات اگر که انشالله آغاز بشه و اینا بشینن و واقعا به یک چانه زنی دیپلماتیک برسن، اون وقت باید دیدش که ظرفیت دو طرف، چه امریکا و چه ایران، برای اینکه واقعا یه مقدار امتیازاتی به طرف دیگه بگن چه هست. مقاله‌ای که ایشون نوشتن، صحبت‌هایی که خواهند کرد در پینگ تنگ ها و اینا، خب اینا خیلی خیلی مؤثر مهمه، به خصوص بعد از 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که واقعا فلسفه به کلی اصلا سمی شده بود. اینه که بله این مهمه، اما برای اینکه واقعا ببینیم که نتیجه چه خواهد بود، باید دید که سیاست طرفین در اینکه امتیازات واقعی به یک دیگر بدن و بتونن که خواسته های اصلیشون اون چی که مهم داره بر بیارن، اون مهم خواهد بود. حالا اون رو باید منتظر بود سید که چطور پیش میره.
آقای فرهنگ، در مورد این امتیازاتی که خانم هانتر میگن بعدن من یه سوال از شما میپرسم، ولی موزگیری حسن روحانی درباره لزوم تنش‌زدایی و تعامل و گفتگوهای او با شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا و صحبت از چند جانبه گرایی و سخن به میان آوردن رهبر جمهوری اسلامی ایران از نرمش قهرمانانه، تا چه حد فضا رو برای حل اختلافات میان ایران و آمریکا متحول کرده در واشنگتن؟
این تقابل بین ایران و آمریکا در این 34 سال گذشته که کم و بیش نهادینه شده و در سیاست داخلی هر کشور نقش عمده‌ای ایفا میکنه، یک جنبه جنگ روانی و جنگ سرد داشته. این تبلیغات وسیعی که از دو طرف شاهد اون بودیم، اتهامات خصوصا در دوره احمدی نژاد که این جنگ روانی از طرف ایران به شکل بیمارگونه‌ای مطرح میشد که بیشتر به درد شوهای آخر شب آمریکا میخورد تا به بحث و تحلیل سیاسی، یکی هم جنبه نگرانی‌های واقعی فنی و به طور کلی امنیتی در این ماجرا بوده که من فکر میکنم آقای روحانی در همین یکی دو ماه موفق شده که تا حد زیادی این جنگ روانی و سر رو تقلیل بده و مسائلی رو مطرح بکنه که با عقلانیت و مصلحت اندیشی همسازن. ولی در جنبه کلی همطور که خانم هانتر گفتن، بیشتر تا حالا حداقل در این مقاله و حتی در مصاحبات و گفته‌های دیگرش جنبه اکادمیک یا مقولات کلی رو مطرح میکرده و هنوز نشانی از موضع مشخص در رابطه با نگرانی‌های امنیتی و فنی در رابطه با برنامه هستی ایران نداشته، ولی از اهمیت زیادی برخورداره که این جنگ سرد رو تقلیل داده و امید زیادی ایجاد کرده بعد از 8 سال گوش دادن به تبلیغات و تهدیدات احمدی نژاد. یک مرتبه به هر حال در بین هم ناظرین سیاسی و هم مردم علاقمند به مسائل سیاست خارجی این امید رو ایجاد کرده که راهی برای فرار از بن‌بست است. ولی سوال اساسی اینه که تا چه اندازه این کلیگویی ها، این مقولات اصلی که آقای روحانی مطرح کرده که بیشتر به یک مقدمه‌ای برای کلاس درس شباهت داره تا در بحثی که برای قالب مردم آمریکا قابل درک باشه، ببینیم تا چه اندازه اون نگرانی های ملموس و مشخص فنی و امنیتی آمریکا در مذاکرات دو طرف مطرح میشه. این رو آینده میشه گفت، ولی تا حالا اقدام آقای روحانی به نظر من مثبت و امیدوار کننده بوده.
آقای کردوانی، شما که ماها قبل از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1392 رو به صورت مکتوب درست پیش بینی کردید، شواهدی میبینید که موضع گیری های تازه رئیس جمهور، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی ایران به کاهش و سرانجام رفع تحریم ها بیانجامه؟
من ببینید، بعد از خاتمه جنگ عراق علیه ایران تا به امروز سه روی کرد جناح یا جناح‌های مختلف ایران به بحران‌های جامعه ما داشتن. روی کرد اول خب حکومت سازندگی آقای رفسنجانی بوده، روی کرد دوم دوره اصلاحات آقای خاتمی بوده که این دوتا به دلایل متفاوت موفق نشد، و روی کرد سوم که روی کردی بود که با برکشیدن احمدی نژاد انجام شد که در واقع فاجعه بود در تمام زمینه‌های مملکتی بین المللی، هر چی که بخواید بگید. این روی کرد چهارم من فکر میکنم میشه امیدوار بود، البته با اگرهایی. این اگر این هست که در جامعه های نظیر جامعه ما، از اونجایی که قدرت اصلی در دست نیروهای نظامی و امنیتیه، اگر حکومت تصمیم بگیره که در واقع سیاست عوض بکنه و عاقلانه رفتار بکنه، عموما کسانی که به این حوزه های امنیتی و نظامی اشراف دارن یا از درون این نیروها آمدن یا اشراف دارن، اینها بیشتر میتونن مؤثر باشند. بیان که بخوام قیاس مل فارغ بکنم، تجربه تاریخی یعنی جهانی داریم، از جریان پرتغال، بعد جریان لهستان، بعد جریان شوروی، و اینها رو در واقع نیروهای در درون حکومت عوض کردن که به یکی از این دو منبع اصلی قدرت در واقع تکیه داشتن. و امروز تصور من این هست که دولت آقای روحانی، البته اگر یک اجماع حدوداً کلی شده باشد برای تغییرات سیاست، از این امتیاز برخورداره.
بسیار خوب خانم هانتر، حالا بپردازیم به اون مقوله‌ای که شما مطرح کردین. برای متحول شدن مناسبات تهران و واشنگتن و دست کم کاهش تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها، هر کدوم از دو طرف چه امتیازاتی رو باید گردن بگذارن؟
اولا کاملا با بسیاری از فرمایشات آقایون که قبلا بود موافقم، اونا خیلی بهتر از من اینو توضیح دادن. ولی من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، اینو می‌خوام بگم که ما اینو باید در نظر داشته باشیم که مسئله برنامه هسته‌ای ایران این نتیجه و مظهر اختلافات دیگر ایران امریکاست. یعنی شما فکر کنید مثلا چرا دولت امریکا به نیروی هسته‌ای پاکستان هیچ حرفی نمیزنه، دولت اسرائیل هم به نیروی هسته‌ای پاکستان حرفی نمیزنه، گرچه اسلامیون پاکستان خیلی از نظر ارزشی و اونچه که میخوان از دنیای غرب بسیار دورتر هستن. بنابراین مسئله اشکالی که ایران تا حالا داشته این بوده که انقلاب ایران یک انقلابی بود که خودش گفته که میخواد موازنه های بین المللی رو عوض بکنه و ماهیت نظام بین المللی رو هم عوض بکنه. خب این مسلما باعث میشه که نظام بین المللی اصولا، یعنی این اصلا یکی از اصول روابط بین المللی، در هر زمانی که یک دولت بخواد بیاد و نظام موجود رو عوض بکنه، این نظام بر علیه اون واکنش نشون میده. حالا چه میخواد ناپولیون باشه در قرن 19، چه اتحاد شوروی باشه، بچه چین باشه، اینا. بنابراین این مسئله این هستش که آیا ایران قادر هست و به خصوص همطور که آقای کردوانی فرمودن، آیا مثلا نیروی نظامی ایران، منظور البته سپاه و یا اینکه رهبر و اینا حاضرن بگن که به هر حال ما دیگه نمیتونیم نظام بین الملل رو عوض بکنیم، و یا لااقل ما اگر هم بخوایم عوض بکنیم این از راه دیگه ما این کار رو بخوایم بکنیم. این خیلی مهمه. از اونچه که من دیدم تا به حال هنوز این آمادگی روانی در مورد کسایی که تصمیم گیرنده های اصلی در ایران هستن نیست. من خودم مثلا با همین مسئله نرمش قهرمانانه خیلی اشکال دارم. من الان داشتم این وبسایت فارس نیوز رو میخوندم و اصلا تعبیری که اینا از نرمش قهرمانانه میکنن، اگر کسی که در امریکا هست و اینا رو میخونه ترجمه میکنه، این اصلا میگن بله این فقط یه تاکتیکه و بنابراین ما نمیتونیم با اینا به هیچ چیزی برسیم. بنابراین این یک مسئله اصلی. در این میان هم مسئله دیگه هم هستش که به هر حال دولت امریکا هم به عنوان رهبر دنیا، اینا هم یک سیاست دارن که سیاست به اصطلاح هژمونیستیه، و خب اینا هم باید ببینن آیا حاضرن کوتاه بیان، یعنی هر دو طرف آیا حاضرن در این مسائل بنیادی کوتاه بیان یا نه. از همه اینها که بگذریم، اونچه که حالا در اینجا عامل مهمی است که هیچ کسی حرفش رو حالا نزده، عامل اسرائیله. مسئله اشکال اصلی ایران و امریکا بر سر اسرائیله. تمام این تحریم ها و فلان اینا هم از طرف کوشش طرفداران اسرائیل در کنگره امریکا اومده. زمانی که آقای رفسنجانی مثلا به کانوکو قرارداد میدن، خب اونا میرن و آقای داماتو در اونجا، اصلا کلینتون که نمیخواست تحریم بکنه. بنابراین اینم هست. البته یک جستای آقای روحانی گرفتن که بهتره، همونطور که با لحن خوب صحبت کردن خب خودش خیلی موثره، ولی این مسئله دیگه هم هست که آیا مثلا رهبریت ایران، منظورم رهبر نیست، یعنی به طور کلی رهبریت سیاسی ایران، آیا این حاضره که واقعا از این موضعی که در مورد اسرائیل گرفته عقب بشینه یا نه. اولین کاری هم که میتونن بکنن اینه که بگن دولت اسرائیل، نگن رژیم صهیونیست اینا. خب اینا مسائل خیلی مشکلیه. بنابراین به عقیده من، یعنی من ممکنه اشتباه میکنم، ولی حتی اگر که یک ساخت و سازی در مورد مسئله هسته‌ای هم بشه، مسئله هسته‌ای هم تو که عرض کردم مظهر و نتیجه این اختلافات بنیادی است. اگه این اختلافات بنیادی نبود، اگه ایران مثلا حتی نه اینکه بمب بسازه، ولی اگه مثلا قدرت ساختن بمب هم پیدا میکرد، چون مثلا خیلی هم توجهی بهش نمیشد. اینا منطقه مسائل خیلی مشکل تر از مسائل اشکالات فنی هست. این اشکالات فنی رو همیشه میشه حل کرد.
ممنون. آقای فرهنگ، شما چه فکر میکنین برای کاهش و رفع تحریم ها حداقل اقدامی که آمریکا از ایران انتظار داره چیه؟
من فکر میکنم که اون سوالات بنیادی که خانم هانتر مطرح میکردن، اینها در آینده نزدیک و شاید حتی با نسل اول انقلابی که هنوز سرکارن رفع رجوع نشه. ضدیت با غرب خصوصا در بعد فرهنگی و ضدیت با اسرائیل در چارچوب صدور انقلاب و جلب افکار عمومی اعراب، اینها از سیستم تبلیغاتی رژیم به این سادگی ها بیرون نمیره و به نظر من خامنه ای و شرکا حتی توانایی این کار رو ندارن در چارچوب معیارهایی که در درون رژیم برای خودشون درست کردن. اما یه واقعیت دیگه هم وجود داره که رژیم ایران هم این جنبه صدور انقلاب و ایدئولوژیک رو داشته، هم از آغازش یک جنبه کاملا ماکیاولیستی داشته که مسئله موندن به قدرت و دفاع از ثبات و بقای رژیم به همون اندازه مهم بوده که تبلیغات ایدئولوژیک. و از این جهت انقلاب روسیه و چین و کوبا و این حرف هم، همه اینا هم میخواستن انقلابشون رو صادر بکنن ولی سرانجام سرشون به سنگ خورد، حالا چه ناپلئون بود، چه کاسترو بود، چه استالین بود و غیره، و اینا هم 100% سرشون به سنگ. انقلاب صادر کردنی نیست ولی به هر حال میتونن این احساس ناامنی رو در منطقه خصوصا برای اسرائیل ایجاد بکنن. اما واقعیت امر اینه که این تحریم ها ایران رو ضعیف کرده، یعنی نفوذ اصلی ایران در منطقه این بوده که خصوصا بعد از حمله به عراق، بالا رفتن درآمد عجیب نفت ایران، ایران گاو شیرده سوریه و حزب الله لبنان و حتی بخشهایی از فلسطینی ها و اسرائیل. این تحریم ها ایران رو به عنوان گاو شیرده به طور کلی داره حذف میکنه، یعنی صدور نفت ایران به 700 هزار بشکه در روز رسیده و حتی رفسنجانی میاد میگه اون مقدار نفتی هم که ما میتونیم صادر بکنیم نمیتونیم ارز در مقابلش بگیریم. یعنی روسیه و ترکیه و هندوستان و کره و ژاپن و این حرفا خیلی راحت میتونن روابط تجاری خودشون رو به ایران دیکته بکنن و تبدیل به معاملات پایاپای بکنن. بنابراین این مشکلات میتونن رژیم رو در وضعی قرار داده باشه که حاضر باشن به یک توافق محدود در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران برسن که این توافق میتونه حتی محدودیت زمانی داشته باشه، 5 سال یا 10 سال، و امید آمریکا این باشه که در طی 5 سال یا 10 سال آینده که برنامه هسته‌ای ایران در وضع کنونی خودش میتونه متوقف بشه و اون خطر رو برای اسرائیل، یعنی نگرانی‌های امنیتی برای مدتی رفع بشه، اون موقع تبلیغات صدور انقلاب و امام زمان و رفتن به قدس از راه کربلا و این حرفا، اونا تأثیرش خیلی میتونه محدود بشه. به نظر من تمام این امیدی که روحانی ایجاد کرده، انتظاری که از نظر من میشه از داشت، دستیابی به یک توافقنامه محدودیه که برای طرفین قابل تحمل باشه برای یک مدت زمان محدود که این خطر جنگ رو رفع بکنه، تا حدودی تحریم ها رو تقلیل بده و نتایج برای مردم ایران مثبت باشه. شاید بعد از 5 سال یا 10 سال که اون نسل اول انقلاب از صحنه خارج بشه، اون موقع مثل جانشینان ماوتسه‌تونگ یا جانشینان استالین این حرفا، اینها با واقعیات دنیا روبرو بشن و ببینن که صدور انقلاب یک نوع مالی خولیای روانی است که اینا باید کنارش بگذارن اگر منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بخواد حفظ بشه.
آقای کردوانی، در مقام یکی از دبیران پیشین کانون نویسندگان ایران، دغدغه اصلی شما موقعی در ایران بودید و بعد آزادی بیان و سایر آزادی ها بوده، تنش‌زدایی و عادی سازی در مناسبات خارجی ایران به گسترش آزادی بیان و آزادی های دیگه می انجامه، یا چنان که برخی مخالفان جمهوری اسلامی ایران میگن عادی شدن روابط ایران با جامعه بین المللی برعکس میتونه شرایط رو برای ادامه محدودیت ها و سرکوبی های داخلی هموارتر کنه؟
من تصور میکنم طبیعتا این وضعیتی که دوران عملیات پیش آمده بود این تغییر خواهد کرد هرچند بعدی، ولی ما متاسفانه در ایران همیشه شاهد این بودیم که به قول معروف به یه معنا در ایران در داخل سیاست هابزی بوده است و در خارج سیاست لاک، در یه زمین های البته توی خارج. ما همیشه در کشورهای باز مثل ایران شاهد این هستیم که چون تصور میکنن که در خود جامعه قادر مطلق هستن و هر کاری دلشون میخواد بتونن بکنن، عموما مدارا نمی کنن، رواداری نمی کنن. در خارج با واقعیت بسیار سختی روبرو هستن و عواملی در زندگی بین المللی دخالت میکنه که کاملا خارج از دست این نوع حکومت هست. طبیعتا به اجبار مجبورن یه جاهای مدارا بکنن و بالاخره منافع خود حکومت چنین خواستایی رو داره. اما اگر آنچرا که آقای روحانی در سوگندهایی که زمان قبل از انتخاباتش خورده به اون سوگندها وفادار و عمل بکنه، من فکر میکنم تغییرات عمده‌ای در حوزه فرهنگ به پیش میاد. یک، اولا حوزه فرهنگ رو از دید امنیتی بیرون بیاره، یعنی این نگاه امنیتی به فرهنگ، به فعالیت فرهنگی که نماد اصلیش و سمبل شاید جریان سید امامی و که به قطعه زنجیره‌ای پایان یافت، این نگاه امنیتی به فرهنگ، یک این، و دوم این نگاه به مخالف که مخالف رو دشمن میبینن، در صورتی که یک حکومت عاقل همیشه مخالف رو باید حکیم ببینه تا دشمن. اگر این دو نگاه تغییرات اساسی درش بشه، اون وقت با در حوزه فرهنگ شاهد شکوفایی جامعه ایران خواهیم بود، چون برای که در بطن جامعه ایران بصرهای فکری فرهنگی به رغم خاص حکومت بسیار گسترش یافته تو زمینه‌های گوناگون. و نکته آخر این که اصولاً اگر آقای روحانی بخواد کاری انجام بده در سطح جامعه، بدون یک پشتیبانی وسیع روشنفکری و مدنی، یعنی جامعه مدنی ایران، اگر پشت این ماجرا نباشد، عملاً تمام معادلات در درون حکومت حل میشه و خیلی جا ممکن آقای روحانی اصلا توانش رو نداشته باشه و زورش در سکوین رو حل بکنه. در نتیجه سازمان های مدنی از کانون نویسندگان تا اتحادیه ناشران تا خانه سینما مجموع بود تمام این نهادهای مردم بنیاد یا انجوهایی که ایران هستند که در دوران احمدی‌نژاد بسیار لطمه خوردن، اینها رو در واقع آقای روحانی اگر میخواد کاری بکنه باید هر سه فعالیت های اینها رو در واقع اشکالات شو برطرف بکنه و اینها نیروی بزرگی هستن برای که بشود یک مقدار اصلاحات و اصلاحات ساختاری حتی در جامعه ایران شکل بگیره. این رو باید در آینده ببینیم، ولی به هر جهت من تصورم این است که اوضاع به این صورت نمیمونه و تغییر خواهد کرد هرچند کند.
خانم هانتر، حالا آیا فکر میکنین که شرایط آماده است برای ملاقات حسن روحانی و باراک اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، یا اینکه اصلا به موقع است، یا اینکه ممکنه انتظارات رو بالا ببره و نتیجه حاصل نشه؟
بله، اولا که دو تا چیز من میخواستم قبلا بگم اگر که اجازه بفرمایید در صحبتایی که شد.
خواهش
میکنم. بیشتر در مورد این هستش که حکومت ایران بخواد که انقلاب رو صادر بکنه. حکومت ایران در واقع از صدور انقلاب مدت هاست دست کشیده، یعنی اصلا از همون زمان رفسنجانی دیگه از صدور انقلاب به اون معنی صحبتی نشده، ولی اینها یک متاسفانه مشکلی دارن و اون مشکل فلسطینه و مسئله به اصطلاح مقاومته که اینا حاضر نیستن حتی مثلا اگر که دولت ایران حاضر باشه حتی بگه که ما فرض کنید که راه حل دو دولتی رو به رسمیت میشناسیم، حتی اینو اگر بتونه بگه، ولی اگر اینو نگن من به شما میتونم 100% قول بدم که هیچ گونه تحریمی از بین نخواهد رفت، به خصوص تحریمی که مهم باشه. چرا؟ برای اینکه این تحریم ها در اختیار رئیس جمهور امریکا نیست که این تحریم ها رو برداره، این تحریم ها رو کنگره درست کرده و فقط کنگره میتونه انجام بده و در کنگره هم اگر طرفداران اسرائیل اینو به اصطلاح گرین لایت ندن این شدنی نیست. من دوباره الان دارم میخونم، نتانیاهو میگه که فریب رئیس جمهور ایران رو نخورید و روحانی هم به مانند احمدی نژاد آماده به رسمیت شناختن هولوکاست نبود، یعنی اینا هم به این آسونی ولکن نیستن. و مسئله دیگه هست که تحریم ها هم فقط برای این نیستش که ایران رو وادار بکنه که بیاد مسئله هسته‌ای رو حل بکنه، تحریم ها در واقع این هستش که ایران رو به زانو در بیاره و این کار رو هم کرده، یعنی به اصطلاح ایران رو هم مثل عراق بکنه منتها بدون اینکه زور به کار رفته باشه، بدون اینکه نیروی نظامی به کار رفته باشه. مشکل با ایران هم فقط مشکل ایدئولوژی رژیم هم نیست، با ایران قبل از این هم اشکال داشتن. حالا اینو بذاریم، اما در مورد اینکه آقای روحانی و پرزیدنت اوباما اینو دیدار میکنن یا نه، اولا من به شما بگم که چیزی در دیپلماسی به عنوان دیدار تصادفی وجود نداره. دیدار تصادفی هم ماها طول میکشه که تا این دیدار تصادفی رو اینا درست بکنن. بنابراین اگر این دیدار صورت بگیره، این نشانه این هستش که به هر حال قبلا یک زمینه های فراهم شده و یک نتیجه از این دیدار حاصل خواهد شد. اگر دیدار صورت بگیره، من اون وقت امیدواریم خیلی بیشتر میشه، برای خاطر اینکه 100% به هر حال یه زمینه سازی برای این شده دیگه، ولی که رئیس جمهور امریکا که نمیاد تصادفی با هر کسی که در سازمان ملل میبینه گپ بزنه. بنابراین اگر که بشه، خب بله، این بقیده من خیلی مهمه، چون که امید به این میده که بله طرفین، هر دو طرف حاضرن که در همون مسائلی که خیلی مشکله به یک توافقی برسن. حالا این توافق ممکنه هم هستش که تا حدی محرمانه باشه و لزومی نداشته باشه که مثلا ایران همین فردا بگه که من مثلا از حماس دیگه حمایت نمیکنم، ولی یواش یواش حمایتش رو کم بکنه یا اصلا قطع بکنه، ملاحظه میکنی؟ ولی اونچه که من گفتم و روی اونم خیلی پایبندم و اون واقعا محوریت و مرکزیت مسئله اسرائیل در روابط ایران و امریکا، یعنی اگر این مسئله نبود ایران و امریکا با هم اشکالی نداره.
نسخه کامل این بحث و بررسی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از خانم شیرین هانتر و آیان منصور فرهنگ و کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.